بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع و من اسباب الحکم بالحسن والقبح الانفعال النفسانی نحو الرقة والرحمة والشفقة والحیاء والأنفة والحمیه والغیره الى غیر ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها انسان غالبا. فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان تباعا لما في الغريزة من الرقة والعطف، والجمهور يمده من يعين الضعفاء والمرضى، ويعني برعاية الأيتام والمجانين بل الحيوانات، لأنه مقتضى الرحمة والشفقة إلى آخر. عرض می شود که کلام در بیان علل و موجبات حکم عقل عملی بود به حسن یا قبح افعال. فرمودند که بر حسب تتبع و استقرا ما به 5 عامل دسترسی پیدا کردیم که هر کدوم از اینها میتونن علت و سبب چنین حکمی باشن. عامل اول و عامل دوم و عامل سوم در مبحث گذشته تبیین شد، و اما عامل چهارم، چهارمین سبب از اسباب و موجبات حکم عقل عملی به حسن بعضی از کارها یا به قبح بعضی از کارها، عبارت است از وجود یک سلسله حالات انفعالیه و انفعالات نفسانیه در هر فردی از افراد بشر. توضیح مطلب این که در نهاد هر انسانی از انسانها یک سلسله حالات و خصلت‌هایی وجود دارد که خدای متعال به طور فطری و غریزی این خصلت‌ها را در ساختمان وجودی انسان به امانت گذاشته است. یک دسته از این خصلت‌های روانی و حالات روانی انسان عبارتند از حالات انفعالیه، یعنی حالاتی که و خصوصیاتی که در اثر داشتن این صفات و خصوصیات آدمی از بعضی از کارها متأثر می شود، تحت تأثیر واقع می شود و دنبال این تأثیر و تحت تأثیر واقع شدن حکم می کند به این که فلان کار حسن یا فلان کار قبیح. مثلا در وجود انسان حالت رقت قلب هست. انسان موجودی است که به حسب فطرت و طبیعت رقیق القلب، حاضر نیست به احدی، به کوچکترین جانداری، کوچکترین آزاری برساند، و شعارش این است که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این یکی از حالات نفسانیه انسان. و بر حسب این حالت آزار موجودات و جانداران را قبیح می شمارد و تقبیح می کند. البته اگر چنانچه انسانی مدت زمانی اعمال خشن و کارهایی که قسوت قلب میاره مرتکب شد، بعد دیگه انجام این کارها برای او مشکلی نداره. اولین بار که میخواد مثلا حیوانی رو سر ببرد، حاضر نیست حتی سر یک گنجشک رو هم از بدن جدا بکند، میلرزه. اما کم کم وقتی عادت شد یک بار، دو بار، ده بار حیوانی رو سر برید، بعد دیگه مسئله براش عادی می شود. در یک شبانه روز ممکنه هزاران گوسفند رو هم سر ببرد و اصلا باکی هم نداشته باشد. نظیر کاری که قصاب‌ها یا افرادی که در کشتارگاه‌ها هستند انجام می‌دهند، برای آنها مسئله یک مسئله عادی است. از این بالاتر نسبت به جنایتکاران و انسان‌ها، انسان گاهی به حدی می‌رسد که اگر هزار نفر را هم یک جا نابود بکند و از بین ببرد، کوچکترین استراب و نگرانی براش پیدا نمیشه. این همون انسان رقیق القلب است که وقتی میخواست یک مورچه را اذیت بکند، به یک گنجشک آزار برساند، میلرزید، حاضر نبود اذیت بکنه، ولی در اثر جنایتکاری و قسوت قلب و دوری از خدا به درجه ای رسیده است که کشتن 1,000,000 انسان هم برای او اصلا مسئله نیست، به چیزی نمیگیرد اینها را. این یکی از حالات روحی انسان که به لحاظ همین حالت حکم میکند به این که فلونکار قبیح و حکم میکند به این که فلونکار حسن روی رقت قلب. یا نمونه دیگر، در روح انسان خصلت رحمت و شفقت و مهربانی و نوع دوستی وجود داره. بشر یه موجود نوع دوسته و بر اساس همین صفت و همین خصلت میبینیم که افراد بشر کمک به ضعفا و مستمندان را تحسین میکنند، رسیدگی به مرزا و به ایتام و افراد بی سرپرست را تحسین میکنند. حتی میبینیم که در دنیا برای افراد مجنون هم بیمارستانهای روانی درست میکنن و به معالجه اونها میپردازن بر اساس همین خصلت نوع دوستی و مهربانی که نسبت به اونها دارن. و حتی بالاتر میبینیم که در دنیای پیشرفته برای حیوانات هم مراکز مختلف تعلیم و تربیت درست میکنن، برنامه حمایت از حیوانات درست میکنن، به اونها انسان آب و دانه و غذا میدهد، اونها را نوازش میکند، اونها را پرورش میدهد روی همین حالت رحمت و شفقتی که در انسانها وجود داره. این هم یکی از خصلت هاست و بر اساس همین صفت یحکم و به حسن بعضی از کارها، این کارها رسیدگی به ایتام حسن. متقابلن کسی که به این امور رسیدگی نمی کند، چکش هم نمی گذد، اصلا برای او مسئله نیست، عقلای عالم به حکم این حالت رحمت و شفقت کار او را تقبیح میکنند، حالت او را تقبیح میکنند که این انسان، انسان سنگدلی هست، انسان مهربان و نوع دوستی به شمار نمی آید. نمونه سوم، در وجود انسان و در روح انسان خصلت حیا و شرم وجود داره. بشر یک موجود حیی هست، با حیاست، از بعضی از امور خجالت می کشد و شرمنده می شود و بر اساس همین حالت حجب و حیا و عفت هست که می بینیم انسان‌ها کشف عورت را تقبیح می کنند، ناسزا گفتن به دیگری را تقبیح می کنند، سخنان رکیک بر زبان آوردن را تقبیح می کنند و متقابلا انسان سنگین و متین و وزین را که سخنان بجا و بایسته می گوید او را تحسین می کنند، بر اساس اینکه از جاده عفاف و حیا قدم بیرون نگذاشته، خارج نشده. اون که از این محور خارج بشد او را تقبیح می کنند، اون که در این محدود حرکت بکند او را تحسین می کنند. اینا حالتهایی است که در انسان هست. یا مثلا در وجود انسان صفت غیرت و حمیت و تعصب وجود داره. انسان یه موجود با غیرت و با تعصبی است و بر اساس همین صفت میبینیم که افراد بشر، جوامع مختلف، کشورهای مختلف از وطن خودشون با تمام وجود، با چنگ و دندان محافظت میکنن و دفاع میکنن، از اهل و عیال خودشون دفاع میکنن، از ناموس خودشون دفاع میکنن و اجازه نمیدن که کسی به وطن اونها تجاوز بکند، کسی به ناموس اونها متعرض بشود. و بر اساس داشتن همین صفت و همین خصلت میبینیم که مدافع سرسخت و رزمنده جهادگر در راه وطن و در راه دین را تحسین میکنن و متقابلن انسانهای بی تفاوت را تقبیح میکنن، آنان را بی غیرت میخوانن و امثال و ذالک. اینها یک سلسله خصلت هایی است که در روح انسان و در جان انسان وجود داره و بر اساس همین حالات انفعالیه یحکم و به حسن بعضی از کارها یا به قبح بعضی از کارها. مرحوم مظفر می‌فرمایند که این حسن و قبح ها هست، اما باید بدونیم که این گونه از حسن ها و قبح ها را نتوان حسن و قبح عقلی نامگذاری کرد، به جهت این که حاکم به اینها عقل به ما هو عقلون نیست، عقلا به ما هم عقلا نیستن، بلکه بهتر این است که اسم اینها رو بگذاریم حسن و قبح عاطفی، حسن و قبح انفعالی و به اصطلاح مناطقه این گونه قضایا را قضایای انفعالیه نام بگذاریم، برای اینکه بر اساس عاطفه، بر اساس این حالتهای انفعالی این گونه از احکام و تصدیقات و ادراکات برای عقل ما پیدا شده، نه به مقتضای عقل خشک به ما و عقلون. بعد می فرمایند که این قسم از حسن و قبح هم که اسمش رو انفعالی یاد گذاشتیم از محل نزاع ما با حضرات اشاعره خارج، اینجا محل بحث نیست، همچنین از محل نزاع ما با آقایان اخبارگین هم خارجه. چون اخباری منکر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است و ما مثبت ملازمه هستیم، یعنی میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اما ما هم که این حرف ها رو میزنیم مثبت ملازمه هستیم، این گونه موارد رو ما هم قبول نداریم. ما نمیگیم که در این گونه از احکام هم شارع مقدس بر طبق حکم مردم حکم داره، حتما باید از مردم و از عقلا مطابقت بکند و چنین حکمی داشته باشد، ابدا. زیرا که شارع مقدس این گونه خصلت‌های انفعالیه را ندارد و اساسا محال است که این گونه خصلت‌های انفعالیه در اونجا وجود داشته باشه، چون این صفات از صفات ممکن الوجود است نه از صفات واجب الوجود. فلذا معقول نیست که اگر عقلا چنین حکمی کردن شارع مقدس هم چنین حکمی داشته باشه، ابدا. و اگر چنانچه گاهی در کلمات در ظاهر آیات و روایات میشنویم که خداوند خوشحال میشود یا خداوند فلان کار را دوست دارد یا خداوند از مؤمنین راضی و خوشنود میشود، از کافران ناراضی و خشمگین و غضبناک هست، اونچنان که در قرآن آمده غضب الله علیهم یا آمده رضی الله عنهم، این بدون معنا نیست که خداوند متعال هم مثل افراد بشر از یک صحنه ای متأثر می شود، غضبناک می شود، العیاذ بالله رگهای گردنش پر می شود، چهره در هم می کشد، و یا اینکه به نحوی از آنها انتقام می گیرد تا تشفی خاطر پیدا بکند، دلش رو خنک بکنه، این که نیست. یا معنی این که خدا راضی می شود این نیست که یک حالت انبساط و گشادگی چهره و سرور و شادمانی در چهره او و در وجنات او هویدا می شود، منظور این نیست. این خصلت ها عموما مال ممکن الوجود است، بلکه معنای این که خداوند غضبناک می شود یعنی این شخص رو عقاب می کند، یا راضی می شود یعنی این شخص رو ثواب می دهد. چنانچه در حدیث هم آمده که امام صادق علیه السلام فرمود غضب الله عقابه و رضاه ثوابه، غضب خدا چیزی جز از عقاب خداوند نیست و رضایت الهی چیزی جز از ثواب دادن خداوند نیست، وگرنه این حالتهای انفعالیه که ما داریم اینها در اونجا راه نداره. و اصولا این توهمات و تصوراتی که برای انسان پیش میاد روی قیاس کردن اون ذات پاک هست به خودش. اصولا معروف است که هر انسانی خدا خود را، هر موجودی یعنی خود را اکمل موجودات میداند، ولذا خدا را هم با همون ذهن و خیال ناقص و ناتمامش به خودش تشبیه میکند، یه موجود کاملتری از نوع خودش میدونه، ولذا فکر میکند که این حالاتی که او داره در مورد خداوندم به همین شکله. اونجام غضب به این معناست، رضایت به این معناییست که در ما انسانها وجود داره، غافل از این که هر آنچه که برای ممکنات هست و از صفات و خصلت‌های ممکنات هست به ما و ممکن، محال است که این صفات در ذات الهی و در ذات واجب الوجود تحقق داشته باشه. نتیجه می‌گیریم که در این گونه از قضایا و تصدیقات ما هم قبول داریم مثل اشاعره و مثل اخباریین که هیچ ملازمه ای نیست ما بین حکم عقلا به حسن یا قبح با حکم شارع مقدس به حسن یعقوب این چنین نیست. مدعای ما این است که در مواردی که عقلای عالم به ما هم عقلا و به مقتضای عقلشون بر حسن یا قبح چیزی حکم میکنن و تطابق آراء پیدا میکنن، این جور موارد شارع مقدس هم که احد من العقلا بل هو رئیس العقلا بل هو خالق العقل و هو جاعل العقل حجتن، او هم بر طبق این حکم عقلا حکم دارد، حکم میکند به این که هازا حسن و واجب، ذاک قبیح و حرام. این جور جاها ما میگیم ملازمه هست، نه در مواردی که از احساسات و عواطف حکمی ناشی میشد، از این حالتهای انفعالی یا حکمی ناشی میشود که این خصلتها مختص به انسان هست، مربوط به ذات واجب الوجود تبارک و تعالی نیست. این هم عامل پنجم. عامل چهارم، پس معلوم شد که در این جهت ما هم ملازمه را قبول نداریم. عامل پنجم، از عوامل و اسباب حکم عقل عملی به حسن یا قبح بعضی از کارها عبارت است از وجود یک سلسله عادتها در میان افراد بشر که به مقتضای این عادات احکامی دارند، قضایایی دارند، تصدیقاتی دارند، تحسین و تقبیح دارند. فی المثل عادت مردم بر این است که به احترام شخص تازه وارد از جای برمیخیزند. عادت بعضی از مناطق، البته همه جا ممکنه این چنین نباشه، در همون منطقه که چنین عادتی دارند این کار را تحسین میکنند و ضد این کار را تقبیح میکنن. انسانی را که به احترام تازه وارد از جای برمیخیزد انسان مؤدب میدانن، مؤدب به این آداب اجتماعی قومی که اونها دارن. انسانی را که پشت پا بزند به این عادت انسان بی ادبی میشمارن، بر اساس همون عادت نه بر اساس عقل. یا مثلا عادت انسان‌ها بر این جاری شده که به شخص مهمان اکرام و احترام می‌کنن، او را اطعام می‌کنن، گرامی می‌دارن و بر مقتضای همین عادت اطعام ضیف را تحسین می‌کنن. کسی را که ضیف را اکرام می‌کند او را تحسین می‌کنن، و متقابلن کسی را که مهمان را اکرام و گرامی نمی دارد او را تقبیح می کنن. این بر اساس عادته و امثال و ذالک فراوان. حالا خود عادت ها یکسان نیستند، انواع و اقسام مختلفی داره. برخی از عادت ها همگانیست، یعنی مال همه انسان ها در همه اعصار و ازمنه و امکنه است. مثلا به عنوان مثال فرض بفرمایید که در هر عصری و در هر نسلی انسان دارای این حالته که اگر درش القاء شبه شد و امر برش مشتبه شد ممکن است بدیهی ترین بدیهیات رو هم انکار بکنه. این حالت انسان هست. برخی از عادتها منحصر به گروهی از افراد بشر، مال همه انسانها نیست، بلکه مال مردم یک شهر، مال مردم یک استان است، مثلا مال مردم یک کشور، بالاتر مال مردمی است که پیرو یک مذهبن، اینا یک عادت رو دارن، دیگران این عادت رو ندارن. به طوری که ایچه بسا یک امری بر حسب عادت در میان این مردم از عادات حسنه و از امور بایسته شمرده بشد، در حالی که همین امر در جای دیگر و در میان انسان‌های دیگر از عادات زشت و از عادات قبیح به حساب بیاد. این هم حکم عادت، و بر اساس همین عادت‌ها می‌بینیم که انسان‌ها اون کسی را که مواظبت بکند در این عادات، محافظ این عادات باشد، رعایت بکند این عادت‌ها را، او را تحسین می‌کنند، مستحق مدح می‌شمارند. متقابلاً کسی را که به این عادت‌ها پشت پا می‌زند، این عادت‌ها را نادیده می‌گیرد، او را مذمت می‌کنند، او را به باد تمسخر می‌گیرند، او را انسانی حساب می‌کنند که از این رسم و عادت خارج شده. فرقم نمی‌گذارند که این عادت منشأش چی باشه، به حکم عقل باشد این منشأ عادت شده، یا به حکم شرع باشد، عادت از عادات حسنه و خوب باشد یا از امور قبیحه و بد باشد. فی المثل، اگر در یک منطقه و در یک مکانی مردم اونجا عادتشون به این است که ریششون رو میتراشن ولو کار حرامی هست، در چنین منطقی اگر یه نفر پیدا بشد که ارسال لحیه بکند، محاسن بگذارد، مردم او را مسخره میکنن، با انگشت به یکدیگر او را نشون میدن، ببین فلانی از عادت خارج شده، فلانی کذا و کذا. و متقابلا اگر مردم منطقه دیگر عادتشون به ارسال لحیه هست، فرض کنید که جماعت روحانیون محاسن میگذارن، جماعت پاسداران محاسن میگذارن، اینجا اگر یک کسی با لباس روحانیت ریشش رو بتراشد یا در لباس پاسداری محاسنش رو بتراشد، اون دسته و اون جمعیت او را مذمت میکنن، او را تقبیح میکنن، او را مستحق این لباس یا اون لباس نمیدونن. اینا بر اساس عاداته. یا مثلا فرض کنید که مردم فلان منطقه عادتشون بر این است که از کودکی خودشون، بزرگتراشون، بچه‌هاشون کلاه به سر میگذارن، در این منطقه اگر کسی کلاه بر سر نگذارد، یه جوانی روشن فکر بازی در بیارد و بگه من نمیخوام کلاه بگذارم، مردم اون منطقه او را مذمت میکنن. البته این مذمت اونها به جا نیست، این مذمت روی عادت، ما هم داریم مثال میزنیم از عادتها مردم او را مذمت میکنن. حالا این گونه از تحسین ها و تقبیح ها هم تحسین و تقبیح عقلی نیستن، بلکه تحسین و تقبیح عادی هستن. یعنی این چنین نیست که عقلای عالم به ما هم عقلا بر طبق این امور اتفاق نظر و تطابق آرا داشته باشن، هرگز، بلکه فقط و فقط دارندگان این عادت چنین حکمی دارن، اونایی که این عادت رو دارن این تحسین و تقبیح را هم دارن، اونایی که این عادت رو ندارن این تحسین و تقبیح را هم ندارن. این قسم هم از محل بحث ما خارجه، زیرا که ما هیچ گونه دلیلی نداریم بر این که هر اون چرا عادت مردمان طبق اون حکم کرد. شارع مقدس هم در احکام خودش از عادت مردم مطابقت بکنه اصلا و ابدا، احکام شارع روی مصالح و مفاسدی دور میزند که خود او تشخیص میدهد، نه روی عادتهای مردم، که کثیری از این عادات هم از عادتهای غلط و از عادتهای باطل و از عادتهای غیر منطقی است، روی تعصبات قومی و نژادی و امثال و ذالک این عادت ها پیدا شده، وگرنه یه ریشه عقلانی و منطقی برای این عادت ها نیست. بعد تبصره ای میزنن و اون این که میفرماید بله پاره ای از امور عادیه هستن که عادت بر اون حکم میکند و همین امر عادی موضوع برای حکم شارع هم قرار میگیره. مثلا فرض کنید که عادت مردم هر منطقه‌ای بر این است که انسانی را که در اون منطقه زندگی می کند باید از لباسهای همونها استفاده بکند، اگر چنانچه لباسی رو بپوشد که در اون منطقه متعارف نیست، مردم اون منطقه این انسان رو مذمت می کنند، این انسان رو تحقیر می کنند، این انسان رو به باد مسخره می گیرن، از او فاصله می گیرن و همه از او متنفر می شن. این بر اساس عادت. شارع مقدس هم آمده در چنین موردی لباس شهرت را تحریم فرموده. منظور از لباس شهرت یعنی اون لباسی که در اون منطقه در میان مردم مرسوم و متعارف نیست و هر کسی اون لباس رو پوشید مشارون بلبنان می شود، مشهور می شود، همه ورد زبانشون این می شود که آقازاده فلان کس چنین لباس رو پوشید کذا و کذا. این لباس شهرت است. شرع مقدس هم این را تحریم کرده. یا مثلا یه اموری هست که اندل عرف در خلاف مروته، از این قبیله و از این دسته انتظار ندارن که این کار را انجام بده و همین امور شرعاً هم مضر به عدالت شناخته شده. مثلا فرض کنید که برای یک مجتهد یا یک عالم محترم نان به دست بگیرد و در کوچه هی بخورد و راه برود، یا در بازار بلند بلند خنده بکند، یا فرض بکنید که بدود و با دویدن راه برود، یا در قهوه خانه های کذا و کذا بنشیند و با هر کسی هم سخن بشد، این برای این صنف معین مثلا صنف روحانی شایسته نیست. مردم این را از شأن او به دور می دانند، یعنی شأنش عجل است که چنین کاری را انجام بدهد. اینها بر حسب عادت، عادت حکم می کند، مردم اون منطقه چنین حکم می دارند. شرع مقدس هم آمده همین امور را مضر به عدالت دانسته. خب کارهای خلاف مروت چیزی جز از همین کارهای خلاف عادت نیست. عادت مردم این امر را تقدیم می کند، شرع مقدس هم فرموده این امر مضر به عدالت. پس تبصره این شد که در بعض موارد شارع مقدس هم بر طبق عادت مردمان حکم کرده. اما نکته مهم اینجاست که این حکم شارع، تحسین و تقبیح شارع، نه از باب این است که صرفاً و صرفاً از عادت مردم مطابقت کرده باشه، صرفاً و صرفاً چون عادت اون منطقه فلان عمل را تقبیح می کند شارع مقدس هم مطابقت بکند و تحریم بکند، ابدا. یا چون عادت مردم این عمل را تحسین می کند شارع مقدس هم چشم بسته از این عادت مطابقت بکند و اون امر را واجب بکند. هرگز. ایجاب شارع مقدس روی ملاک و مصلحت است. هر کاری که در واقع دارای مصلحت ملزمه باشد شارع مقدس همون کار را واجب می کند. و هر کاری که دارای مفسده ملزمه باشد شارع مقدس اون را تحریم میکند، عادت بپسندد یا نپسندد. و در اون داستان لباس شهرت که عادت تقبیح میکرد شارع مقدسم تحریم کرد، نه بر اساس این بود که از عادت فقط مطابقت بشه، نه، بر اساس این بود که اونجا موضوع حکم شارع و منات حکم شارع وجود داره و اون منات مفسده داشتن است. لباس شهرت مفسده داره، بر همین اساس شرع مقدس اون را تحریم کرده. مفسدش چیه؟ مفسده این لباس شهرت اینه که مهمترین هدف شارع مقدس و مهمترین هدف دین اسلام عبارت هست از ایجاد انس و الفت و برادری و یکرنگی ما بین مردم. هدف نزدیک ساختن دلها به یک دیگر است. هدف متحد به یک پارچه ساختن انسان هاست. غرض اینه. و لباس شهرت نقض این غرض می کند. یعنی لباس شهرت سبب می شود که مردم، جامعه از این شخص متنفر بشن، از او اظهار براءت بکنن، چه بسا با حرکاتی از او نشون بدن که بعدشون بیاد، متقابلا او هم از اینها متنفر بشه، دلها از یکدیگر جدا بشه، تفرقه ایجاد بشود. و اینها مفاسد بزرگی است که شرع مقدس راضی به این مفاسد نیست. بر اساس این مفسده شرع مقدس آمده لباس شهرت را تحریم فرموده. اینجا محل بحث ما نیست، اینجا مطابقت از عادت نشده، بر طبق حکم عادت حکم نشده، بلکه بر طبق مصلحت و مفسده حکم شده. دست ما در مواردی است که شارع مقدس از عادت مردم مطابقت بکند و صرفاً چون عادت حکم میکند شرع حکم بکند، اهم از این که منات حکمش یعنی مصلحت یا مفسده در اینجا باشد یا نباشد، این محل بحثه و در اینجا ما میگیم ملازمه نیست. در خاتمه مرحوم مظفر میفرمایند که ما این امر چهارم را یه مقداری گسترده تر بحث کردیم. هدف این بود که مطلب از ابعاد مختلف روشن بشه و خوانندگان محترم دوچار اون اشتباهی نشن که بزرگان و دیگران دوچار این اشتباه شده اند، بدونن که ما که میگیم ملازمه کجا میگیم ملازمه. حسن و قب عوامل مختلف، اسباب مختلف پیدا کرد، همه اینا که مورد بحث نیست، همه اینا که محل نزاع نیست. حسن و قبی که صرفاً به مقتضای خلق انسانی باشد از محل بحث خارجه، حسن و قبه عاطفی و انفعالی از محل بحث خارجه، حسن و قبهی که مقتضای عادت باشه از محل بحث خارجه، کمال و نقص شخصی، مصلحت و مفسده شخصیه از محل بحث خارجه. کلام فقط در مواردی است که عقلای عالم به ما هم عقلا بر اساس مفسده یا مصلحت نوعیه، کمال یا نقص نوعی امری را تحسین بکنن و یندقی فعله بدانن، عملی را تقبیح بکنن و یندقی ترکه بدانن. این جور جا میخواییم ببینیم ما بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه وجود دارد یا ملازمه وجود نداره. اشاعره میگن ملازمه نیست، ما میگیم ملازمه هست و سیعتی اثبات این مطلب انشاءالله در امر ششم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنید. الرابع، عامل چهارم، و من اسباب الحکم بالحسن والقرب، از جمله اسباب و عوامل حکم به حسن و به قرب عبارت است از الانفعال النفسانی، انفعالات نفسانیه‌ای که این حالتهایی که در انسان هست، همانند حالت رقت و قطع قلب، نازک دلی، نرمی دل، حالت رحمت و شفقت، مهربانی، نوع دوستی، حالت حیا و حجب، شرمساری، حالت انفه و حمیت و غیرت، اون حالت عزت نفس، حالت تعصب، حالت غیرتی که در انسانها وجود داره. الا غیر ذالک از انفعالات نفسانیه‌ای که لا یخلو منها، از این انفعالات هیچ انسانی غالبا نوع افراد بشر این حالتها رو دارن، اگرچه به ندرت بعضی ها این حالات رو از دست دادن. فنر الجمهوره، بر اساس همین حالات انفعالیه است که میبینیم ما جمهور مردم را یحکم و حکم میکنن به قبح تعذیب الحیوان، به قبیح بودن اذیت و آزار حیوانات و جانداران، اتباعا لما فی الغریزه، از جهت مطابعت مر اون چرا که در غریزه و در نهاد اونهاست، از حالت رقت و عطف، عطوفت، مهربانی، نازکدلی. این یک مثال. مثال دیگر، والجمهور یمده، باز نر الجمهوره، میبینیم جمهور مردم را که مدح میکنن و ستایش میکنن کسی را که یعین الضعفاء والمرضى، کمککار ضعیفان و افراد مریض هست، یعنی عنایت دارد، اهمیت میدهد به رعایت ایتام، مواظبت بر اونها، همچنین به رعایت مجانین، بلکه حتی به رعایت حیوانات. این خصوصیت انسانه، لانه او مقتضی رحمته، چون این عنایت داشتن به این امور مقتضای حالت رحمت و شفقتی است که در افراد بشر وجود داره. و همینطور مثال دیگر، میبینیم جمهور را که یحکم، و اون جمهور به قبح کشف العورت، به زشت بودن و قبیح بودن کشف عورت و قبیح بودن کلام بذی، کلام فحش، ناسزا، رکیک، چون این حکم به مقتضای حیاس، حالت حیا و خجالت و شرمی که در انسان هست، حالت عفتی که در انسان هست، این امور را تقبیح می کند، مقابلات این امور را تحسین می کند. و همینجور یمده و جمهور مردم بر اساس همین حالات هست که می بینیم مدح می کنند انسانی را که مدافع هست از اهل و عیال خودش، مدافع است از عشیره و قبیله خودش، مدافع است از وطن خودش، مدافع است از امت و دین خودش، لأنه مقتضی الغیرت و الحمیه، مقتضی این حالاته. الا غیر ذالک از امثال این احکام العام بین الناس، احکامی که بین همه مردم عمومیت داره، چون همه مردم نوعا این حالتهای انفعالیه درشون هست. ولیکن نهاز الحسن و القبح، باید بدونیم که این حسن و قبح، لا یعدان حسنن و قبحن عقلیین، حسن و قبح عقلی شمرده نمیشن اینا. پس اسمشون چیه؟ بل ینبغی ان یسمیا عاطفیین او انفعالیین. چرا عقلی نیستن؟ چون عقل به ما هو و عقلون حکم نکرده، اقلا به ما هم اقلا حکم نکرده ان، بلکه سزاوار است که ان یسمی یا عاطفیین، حسن و قبح عاطفی، چون عواطف و احساسات حکم میکند، او انفعالیین، حسن و قبح انفعالی، چون این حالتهای انفعالی منشه این حکم شده. و تسمی القضا یا حاضی، این گونه قضا یا حاضا قبیحون و زاکه حسن، این دل منطقیه نامیده میشود به اسم انفعالیات، که یک بخش از قضایای منطقی است. بل عجل هازا، بر اساس همین جهت که اینها عقلی نیستند بلکه عاطفی یا انفعالی هستند، لا یدخلو این نحوه از حسن و قبح در محل نزاع ما با حضرات اشاعره، این مورد بحث نیست. ولا نقول نحنو به لزوم مطابعت، ما هم که قائل به ملازمه هستیم، ما اصولیین فتوا نمیدیم و نظرمون این نیست که در این جور از احکام هم شارع حتما باید از جمهور مردم و از نوع مردم مطابعت بکند و نوع مردم چون چنین حکمی دارن شارع هم ابدا. ما قائل نیستیم به لازم بودن متابعت شارع مقدس بر جمهور مردم را در این سلسله از احکام که منشأش عواطف و انفعالات. چرا؟ لأنه شنچین از لیسل شارع این انفعالات، شارع مقدس این روحیات انفعالیه را ندارد تا منفعل بشد، از یک صحنه متأثر بشد و دنبالش حکم به حسن یا قبح داشته باشد ابدا. بل یستحیل وجودها فیه، مستحیل است وجود این انفعالات در شارع مقدس، لأن این انفعالات از صفات ممکن الوجود به ما و ممکنون هست و واجب الوجود قسیم ممکن الوجود هست، پس این صفات و خصوصیات او را قطعا نداره. پس ما در کجا قائل به ملازمه هستیم؟ و انما نحنو منحصرن ما اصولیین نقولو، نظرمون اینه به ملازمت حکم شارع با حکم عقل به حسن و قب در خصوص آراء محموده، در خصوص تأدیبات صلاحیه علاماسیتی، در خصوص مشهورات صرفه، نظرمون این است. و به اعتبار ان شارع این جور جاها ما میگیم به لحاظ این که شارع مقدس هم من العقلا، بلکه رئیس العقلاست، بلکه خالق العقل است، فلا بد ان یحکم به حکمهم به ما هم عقلا. اگر عقلا به ما هم عقلا چنین حکمی دارن، شارع هم به ما هو عاقلون حتما چنین حکمی خواهد داشت. فلا بد ان یحکم به حکم عقلا به ما هم عقلا، ولیکن اینجا حتما ملازمه هست، ولیکن لا یجب ان یحکم، اما اون طرف ملازمه نیست، واجب نیست و لازم نیست ان یحکم شارع به حکم العقلا به ما هم عاطفیون. انسان ها به مقتضای عواطف، مقتضای انفعالات حکم دارن، ولی شارع حکم نداره. ولا نقول و ان شارع، ما هم که قائل به ملازمه هستیم، ما نمیگیم که شارع مقدس یتابع الناس فی احکامهم متابعتا مطلقه، پیروی میکند از مردم در احکام مردم، تحسین و تقبیحات مردم، یک پیروی مطلق که بی در و پیکر باشه، به هر چیزی مردم بر هر اساسی حکم کردن شارع هم دنبالش بگد یجب و یحرم، و هرگز این چنین نیست. الخامس، عامل پنجم، و من الاسباب العادت و عند الناس، از جمله اسباب و موجبات حکم عقل عملی به حسن یا به قب عبارت است از عادت عند الناس، عقلا به مقتضای عادتشون حکم میکنن نه به مقتضای عقل صرف. که اعتیاد هم الخامس و من الاسباب العادت و عند الناس، از جمله اسباب و عوامل حکم به حسن یا به قب عبارت است از عامل عادتی که در میان مردمان هست. که اعتیاد هم مثل عادت داشتن مردم، احترام القادم مثلا، احترام و تکریم میکنن تازه وارد را، بالقیام لهو، به این که قیام میکنن برای او در بعضی مناطق، و احترام و ضیفه به طعام، مهمان را گرامی میدارن به واسطه طعام دادن، اطعام، و دنبالش بر اساس این عادت، و یحکمون الناس لعجل ذالک، به جهت خاطر این عادت، به حسن القیام للقادم، به پسندیده بودن و بایسته بودن قیام برای شخص قادم و تازه وارد، به اطعام و ضیف، طعام دادن به شخص مهمان، و کسی را که از این عادت خارج بشد او را تقبیح می کنن، مستحق مذمت و سرزنش می دونن. این عادت مردم. بل عادات العامه کثیرتون و متنوعه، عادت‌های عمومی که در میان افراد مختلف وجود دارد فرا بسیار است و متنوع هم هست. فقط تکون عادت تختص به اهل بلدین، مال یک شهر، یا قطر، مال یک ناحیه و منطقه است، یا امت، مال یک مذهب، مال مردمانی است که پیرو یک مسلکن، عادتشون اینه که عادت را از مذهب و مسلکشون گرفتن. وقد تعم اون عادت جمیع الناس فی جمیع العصور، در همه عصرها، یا فی عصر واحد، مردم این عصر این عادت رو دارن. فتختلف لعجل ذالک، به خاطر این اختلاف عادات، القضایا التی، قضایا و تصدیقاتی که یحکم اون مردمان و اون قضایا بر حسب عادت، چون عادت ها مختلف هست دنبالش حکم ها و تصدیق ها میشه مختلف و متفاوت. فتکونو اون قضیه مشهورتن عند القوم الذين لهم تلك العاده، در نزد قومی که این عادت براشون هست، این قضایا، این قضیه نزد اونها از قضایای مشهور است. دون غیرهم، اما قومی که این عادت براشون نیست، این چنین نیست. و کما یمده الناس، همونطوری که ستایش میکنن و مدح میکنن مردمان، المحافظین علی العادات العامه، محافظت کنندگان و مراعات کنندگان بر عادتهای عمومی را، همچنین یزمون المستهینین بها، مذمت میکنن کسانی را که خار بشمارن این عادات را، توهین بکنن و کوچک و سبک بشمارن این عادات را. مساویست که این عادت یک عادت حسنه و پسندیده ای باشد، حالا حسنه بودن از ناحیه عقلیه باشد، منشأ عقلی داره، عقل تحسینش میکند، یا از ناحیه احساسات و عواطف باشد، او تحسین میکند، یا از ناحیه شرع مقدس باشد، شرع مقدس این عادت رو عادت حسنه شمرده، منشأ شرعی داره، یا عادت عادت سیئه و قبیحه باشد از یکی از این نواحی، عقل تقویش میکند، عاطفه، شرع، اینا. هر عادتی از هر طریقی که پیدا بشد، وقتی عادت شد، مردم مواظبین این عادت را، مد و مارقین از این عادت، خارج شوندگان از این عادت را مذمت میکنن. به عنوان مثال، فتراهم، میبینید شما اون مردمان را که یزمون من یرسل و لحیته، مذمت میکنن کسی را که ارسال میکند و رها میکند ریشش را، از اعتاد و اون ناس حلقه ها، اگه در یک منطقه عادت کرده باشن به تراشیدن ریش. متقابلا و یزمون الحریق، مذمت میکنن آدم حلیق و ریش تراش را، از اعتاد و اون مردمان ارسال اون لحیه را، اگه در یک منطقه عادتشون بر این است که محاسن رو میگذارن. مثال دیگر، و تراهم یزمون، میبینید شما مردمان را که مذمت میکنن، من یلبس و غیر المعلوف، کسی را که میبوشد لباسی را که متعارف نیست و معلوف و معنوس نیست، اندهم، چرا مذمت میکنن؟ لمجرد انهم لم یعتادوا لبسه، صرفا به خاطر اینکه این آقایان، این مردم این منطقه عادت به لبسش ندارن، وگرنه کار خلاف عقلی نیست، خلاف شرعی نیست، خلاف عرفی نیست، صرفا به خاطر این جهت او را مسخرش میکنن، مذمتش میکنن. بل ربما یسخرون به، چه بسا باده تمسخر میگیرن، او یعدون این آدم را مارقن، این خارج شونده از عادت، میگن این جزء مارقین شده مثلا. و هذا الحسن والقبح ايضا ليس عقليا، این حسن و قبح از قبیل پنجم هم حسن و قبح عقلی نامیده نمیشه. بل ينبغي ان يسمى عاديا، سزاوار است که اسم اینها رو بگذاریم حسن و قبح عادی. چرا؟ لان منشأهما العاده، زیرا که منشأ این گونه حسن ها و قبح ها عادت مردمان هست، نه عقل مردمان. تسمى این گونه قضایا فیه ما، در این بخش حسن و قب، در عادیات، در عرف مناطقه، علمای منطق اسمشو میگذارن العادیات، قضایای عادیه که بر اساس عادت چنین حکمی پیش آمده و پیدا شده. و لذا لایت خلو، برای همین جهت که اینم منشش عادت است و نه عقل، برای همین اساس، همین جهت، لا یدخلو این قسم پنجم ایزن، مثل قسم چهارم، این نحوه از حسن و قبح هم لا یدخلو در محل نزاع ما با اشاعره، ما با اخباریین، ولا نقولو نحنو، ما قائل نیستیم ما اصولیین ایزن، مثل اون قسم چهارم که قائل نشدیم، اینجا هم قائل نیستیم به لزوم مطابعت شارع لناسه فی احکام هم حاضهی، در احکام مردم، این احکامی که دارن بر اساس عادت، میگن هازا حسن زاک قبیحون، هیچ دلیلی نداریم که شارع مقدسم از این احکام مطابعت بکند، حسن را واجب بشمارد و قبیح را حرام بشمارد ابدا. لان الناسه لم یحکمو در این احکام و قضایا بما هم اقلا، به مقتضای عقلشون که نگفتن که بگیم شارع هم احدون من العقلا پس اونم حکم داره، بل به ما هم معتادون، یعنی به دافع و عامل عادت، چنین گفتن عادت اونا را وادار کرده و این عادات برای شرع مقدس، شرع مقدس نیست، پس این حکمم نیست. نه، تفسرت برخی از عادات مردمان هست که قد تکون و این عادت موضوعاً برای حکم شارع. عادت چیزی رو تقویم میکند، شارع هم همون رو حرام کرد. مثل حکم شارع مقدس به این که حرام است لباس شهرت. منظور از لباس شهرت یعنی همون لباسی که غیر المعتاد لبسه عند الناس، متعارف نیست پوشیدن این لباس در نزد مردم. شارع مقدس هم این رو تحریم کرده. عادت تقویم میکند، شرع هم تحریم کرده. بلکه نهاز الحکم، این حکم شرع مقدس، لا لعجل المتابعت لحکم الناس، نه این است که صرفا خواسته از حکم مردم و افرادی که دارا این عادتن متابعت بکنه، نه، بل ان شارع مقدس احکامش تابع ملاکاته، در اینجا اون ملاک وجود داشته لذا حکم کرده. لان مخالفت الناس فی زیهم، مخالفت با مردم یک منطقه در زیگشون و در شعونشون و در لباسشون، علاوه هنکی و سی رو برمی انگیزد در اون مردم مسخره کردن را و اشم ازاز و تنفر را در این آدم، فیه در این مخالفت مفسدتون، مفسدتون که موجبتون لحرمت این لباس شرعن، و اون مفسده تفرقه است، دور شدن دلها از یکدیگر هست، تنفر مردم از یکدیگر هست، و اون که بنای شریعت بر این است که دلها جذب بشه. و هازا این که گفتیم قد تکون و عادت موضوع حکم شارع ولی روی ملاک، این شیء آخر غیر ما نحنفی، ما نحنفی این است که صرفاً و صرفاً چون مردم به مقتضای عادت حکمی میکنن، شارع مقدس هم از عادت مردم مطابقت بکنه، ما اینو داریم رد میکنیم. فتحصل من جمیع ما ذکرنا از اول تا اینجا در این امر چهارم، و قد اتلنا، معذرت میخواییم که طول دادیم کلام را، اونم علت داشت، لغرضه به منظور کشف این موضوع و این مطلب کشفن تا من، تا کاملا محل بحث روشن بشه. تحصل از جمعی بازه کرنا این که شنچنین است، لیس کل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الاشاعره، هر حسن و قبح به معنی سومی هم محل نزاع ما با اشاعره نیست. حسن و قبح به معنی مدحوزم، این دیدیم که منشأ عوامل مختلف داره، اسباب مختلف داره، بعضیاش محل بحثه، بل خصوص ما اون حسن و قبحی که کان سببه ادراک کمال شی، سبب این حسن یا قبح تحسین و تقبیم عبارت از ادراک عقل نظری کمال یک شی را یا نقص یک شی را، علی نحو کلی، کمال نوعی، نقصان نوعی، این یک عامل که دنبالش عقل عملی حکم کرد. و ماکان سببه، سبب اون تحسین یا تقبیل، ادراک عقل نظری، ملائمت اون شی را یا عدم ملائمتش را، بازم الان نحوین کلی، یعنی ایزن کلی بودنش از جهت این است که مصلحت نوعیه درش هست یا مفسده نوعیه که دنبالش عقل عملی یحکم. فند الاحکام العقلیه الناشعه از این اسباب، از این دوتا سبب مذکور، هی احکام للعقلاء بما هم عقلاء، اینا هستن یه سلسله احکامی که عقلای عالم بما هم عقلاء اینها رو دارن. و هی التی ندعی فیها، همین احکام اونچنان احکامی است که ادعا میکنیم ما در اون احکام، این که شارع مقدس لابد ان یتابع اون ناس و عقلاء را در حکمشون، ما در همین بخش میگیم ملازمه هست، نه در غیر این. و به هازا تعرف، و با این توضیحات و تفصیلات ما و این که اینا را از هم جدا کردیم، به خوبی شما میتونید بشناسید اون چرا که وقع من الخلط و الاشتباه در کلام جمله از حضراتی که الباحثین عن هذا الموضوع مثل صاحب فصول فکر کردن که اونجا هم که به مقتضای خلق انسانی و خلق نفسانی حکم میشد، ما میگیم ملازمه هست. فکر کردن اونجا هم که به مقتضای عادات حکم میشود، ما میگیم ملازمه هست. فکر کردن اونجایی هم که مقتضای انفعالیات حکم میشد، ما میگیم ملازمه هست. ابدا، در خصوص این دو موردی که کمال و نقص نوعی، ملائمت و عدم ملائمت نوعی، این جور جهان که عقلا به ما هم عقلا حکم میکنند به حسن یا به قبح، ما اینجا بحث داریم که شرع مقدس هم چنین حکمی داره و چنین ملازمه هست. بنابراین مطلب به این برای این جماعت، این بحث خلط شده، قاطی کردن موضوع بحث را با اون مواردی که از محل بحث ما خارجه. امر پنجم معنی الحسن و القبح ذاتیین، تا برسیم.